این مسئله در نتیجه شما میبینید 300 سال قبل یا 400 سال قبل حرکت سرمایه در این کشورهای جهان اول به اصطلاح هیچ وقت با این مسئله که امروز کشورهای جهان سوم روبرو هستن روبرو نبودن، به خاطر اینکه اولا کارگر رو جذب میکردن، دوما اونایی رو هم که جذب نمیکردن مسلحشون میکردن میفرستادن به مستعمرات خودشون، مستعمرات که عرض کنم مثلا انگلستان، آمریکا مستعمره انگلستان بود 400 سال قبل. در نتیجه این روستاییان که روستانشین بودن و روستاها کنده شده بودن اون شهرها، اینا بلافاصله تبدیل می‌شدن به مستعمره سازان در آمریکا.
بله.
در آمریکا، در کشورهای آمریکای لاتین، در جزایر کارائیب، در نیوزیلند، در استرالیا. امروز شما توجه کنید که این وضع به هیچ وجه در مورد کشورهای زان سوم یا کشورهای در حال توسعه اگر بگیم یا کشورهای توسعه نیافته اگر دقیق باشه، یعنی بهترین ترم همون کشورهای توسعه نیافته، اینا کشورهای توسعه نیافتن، هیچ کدومشون توسعه نیافتن، صنعتی شدن ولی توسعه نیافتن و هیچ نوع عدالت اجتماعی در این کشورها وجود نداره. حرکت سرمایه خصوصی سازی نمیتون میاره، خصوصی سازی یکی از علائمش بلافاصله بیکاریه، در این حال که مردم تو شهرها بیکار میکنه خصوصی سازی، در روستاها روستاییان رو از سرزمین خودشون از مزارع خودشون میکنه و پرتابشون میکنه به شهرها.
بله.
بعد جمعیت شهرها میره بالا و جمعیت زاغه میشینن. شما اگر امروز ارقام بگیرید میبینید که کشورهای مثل مانیلا در فیلیپین، قاهره در مصر، لاگوس در نیجریه، تهران در ایران، استانبول در ترکیه و و و اینجوری بریم، تمام این کشورها، این شهرهای بزرگ هم جمعیتشون میره به طرف 30 میلیونی. در حال حاضر که صحبت میکنیم جمعیت پایتخت مکزیک، کشور مکزیک، مکزیکو دقیقا 30 میلیون شده، بالای 30 میلیونه. پایتخت کشور فیلیپینز مانیلا جمعیتش 30 میلیونه، ولی قاهره هم همینجور هنوز 30 میلیون نشده میره در اونجا. تهران، استانبول در شهرهای بعدی قرار گرفتن، لاگوس 25 میلیون جمعیت داره. همین اینا این دهقانان و روستانشینان رو جذب میکنن به شهر، به طرف شهر، یعنی در واقع شهرها روشون باز میشه به اینا میان، ولی چون جذب کارخانه ها میشن، کارخانه های وجود نداره به اون شکلش و کارگر بیکار بیدادی میکنه در اون شهرها، دنج کارگر اصلا به داخل کارخانه ها جذب نمیشن و کجا میرن؟ خب ایران یک کشور استعمارگر نیست که، مصر مستعمره نداره.
بله.
در نتیجه همون شهرها تبدیل میشن به زاغهای بزرگ. این به این معنی نیست که در خود آمریکا امروز زاغه ما نداریم، خیلی زاغه ها گتوهای زیادی در شهرهای بزرگ آمریکا داریم که بالاخره اینا دیگه هنوز کره ماهو نتونستن مستعمره کنن که اینا رو بفرستن اونجا. در نتیجه میان که شهرها، حالا در آمریکا دیگه روستانشینان نیستن که میان داخل شهرهای آمریکا، بلکه روستانشینان اون کشورهای جهان سوم هستن که فرار میکنن با تمام مصیبت و بدبختی و فلاکت، بعد از ماها اگر نه سالها بالاخره میرسن به شهرهای لس آنجلس و سان فرانسیسکو و دیترویت و شیکاگو و نیویورک و فیلادلفیا و در واقع به اسم مهاجرین غیرقانونی شروع میکنن به کار کردن در و همه اینا بالاخره رابطه بسیار بسیار مستقیم با بحران غذا داره. و هر وقت که این روستاییان از روستاهای خودشون پراکنده میشن یا کنده میشن و به شهرها پرتاب میشن یا در حال حاضر بخششون موفق میشن بالاخره با هزار مصیبت و بدبختی به شهرهای اروپایی و آمریکایی برسن، در این پروسه شما میبینید که اون روستاها که دیگه مواد کشاورزی تولید نمی کنن، شهرها هم امکان نداره مواد کشاورزی خودشون تولید بکنن و این اگرو بیزینس ها یعنی فراملی های بزرگ جهانی کشاورزی رو کاملا تحت انحصار خودشون در آوردن برخلاف گذشته. اون خودکفایی نسبی که دهقانان، روستانشینان در روستاهای ایران داشتن زمان قاجاریه، حتی زمان بخش بزرگی از سلطنت پهلوی، این خودکفایی دیگه به صفر رسیده. یعنی امروز این روستاها به دهات ایران هستند که به شهرهای ایران وابسته شدن، نه برعکس. در گذشته شهرهای بزرگ ایران وابسته به روستاها بودن از نظر مواد کشاورزی، امروز درست برعکس شده، مواد کشاورزی رو دهقانان از شهرها از این کمپانی های بزرگ برنج و گندم و اینا میخرن. یعنی خیلی دنیای ما به خاطر این حرکت شدید سرمایه، حرکت هار سرمایه در این دویژه 30 سال گذشته باعث شده که این جهانی شدن سرمایه بحرانهای خودش رو هم جهانی بکنه. بحران غذا همیشه در انگلستان و فرانسه و آمریکا بوده و این بحران به خاطر این نبوده که تولید کم بوده، نه، تولید خیلی زیاد بوده ولی قیمت اجناس غذایی خیلی خیلی بالا بوده که هنوز هم هست و مردم اگر گرسنه نمیمونن به خاطر این نیست که تولید کم شده، تولید خیلی خیلی زیاد رفته بالا به خاطر اینکه تکنولوژی تولید و پروسه تولید، این فرایند یا بازدهی تولید خیلی رفته بالا و تولید خیلی شده. امروز بشر میتونه برای 100 سال آینده از برنجی که تهیه کرده، از گندمی که تهیه کرده، زندگی بسیار بسیار مرفعی رو داشته باشه. ولی اینها وقتی که میاد به توزیع، یعنی به پخشش، به پول احتیاج هست که اکثر این انسانها در این شهرهای بزرگ، در زاغه نشینان پولشو ندارن، در نتیجه گرسنگی بسیار جهانی شده، کل جهانو در بر
گرفته متاسفانه. و سفرسا به نفهم اینطور که به درستی اشاره شد، اگر عدالتی در کار بود بشر دچار این همه ذلت و این همه مشکلات نبود.
بله، و اون وقت من همینجوری که فکر میکنم مثلا بحرانی که امروز ما در جهان باشون برون هستیم، این بحران رو نمیشه خلاصه کرد به بحران مالی، به بحران غذا یا بحران بی اعتباری دولت ها امروز، به ویژه دولت آمریکا. ببینید شما اگر توجه کنید، من وقتی که از این بحران صحبت میکنم، مثلا درجه بندی بکنیم، اندازه بگیریم که مثلا 3 سال قبل در این دنیا یک عده از مردم به دولت های خودشون اعتماد داشتن.
بله،
یعنی دولت ها علارغم تمام فسادی که درشون بوده، علارغم تمام اون کمبودهایی که داشتن و حتی جنایت هایی هم که می کردن، بالاخره حد حدود داشته، بخشی از جمعیت اون کشورها این دولت ها را می پذیرفتن، یه بخش دیگری هم در اپوزیسیون مخالفت می کردن. ولی امروز این شرایط اصلا از بین رفته، تقریبا در اکثر کشورهای جهان از خود آمریکا گرفته تا تمام این کشورها، دولت به عنوان یک نهاد اصلا بی اعتبار شده، مردم به دولت‌های خودشون اعتماد نمی‌کنند. امروز حتی در آمریکا با این تغییر بزرگی که به اصطلاح با این تبلیغات بزرگی که کردن در این 1.5 سال گذشته و بالاخره اوباما سر کار اومد، خب اکثر مردم یه امیدی پیدا کردن، ولی همه دارن خیلی مواظبن که اشتباه نکنن، میگن آه ما منتظرین ببینیم چی میشه، تا 6 ماه آینده ببینیم اوباما چیکار میکنه. یعنی این اون اعتباری که دولت آمریکا بین مردمش داشته این به طور کلی از این رفته.
بله.
و این جریان اوباما خیلی یه پدیده بسیار بسیار جدیدیه که امکان داره که خیلی هم طول نکشه که مردم دوباره بعد از 1.5 سال از این توهم بیان بیرون و ببینه این توهمی پیش نبوده. اگر یادمون باشه وقتی که خاتمی در ایران سرکار اومد نزدیک به 13 سال قبل، خاتمی خیلی از دانشجویان و خیلی از زنان مخصوصا به طلب خودش کشید و این دانشجویان این زنان نه فقط در داخل ایران، در خارج از ایران، حتی روشنفکران ایرانی، حتی بخشی از چپهای ایران به خاتمی دل بستند و مدتی طول کشید که اینا از اون توهم بیان بیرون و به قول همین دانشجوی عزیز عبور از خاتمی رو اعلام بکنن.
بله.
ولی احمدی‌نژاد وقتی که سر کار اومد 4 سال قبل، ایشون هم موفق شد این دفعه کارگران توی دستان شهری به خود بورژوازی بازار ایران رو به طرف خودش جلب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه گفت من نفت رو میارم سر سفره شما، من مهرورزی میکنم، من دولت مهرورزی، من دولت پر از عشق و علاقه هستم به مردم و میخوام مردم گرسنه نباشد، مردم آسوده باشن، سوبسیدها را یارانه ها را بیشتر میکنم و نفت رو میارم دیگه سر سفره شما. خب این توهم که بین دانشجویان و روشنفکران در مورد خاتمی 6 سال دوام آورد، در مورد احمدی نژاد کمتر از 2 سال شد.
بله.
یعنی همین کارگران، همین تویدستان، همین خرده بورژوازی بازار، خرده مالکین، اینها که امید بسته بودن به احمدی نژاد از توهم اومدن بیرون و امروز ما دقیقاً فعل انفعالات این توهم زدایی رو در داخل ایران میبینیم که اون عشق و علاقه که رفتن به احمدی‌نژاد رای دادن به طور کلی از بین رفته و انتخابات آینده دقیقا معلوم نیست که چه گروهی این دفعه نقش بازی خواهند کرد. اگر در آوردن رو کار آوردن خاتمی بگیم که دانشجویان و زنان به طور کلی در توهم فرو رفتن، در مورد احمدی نژاد توی دستان شهری به اضافه مخصوصا کارگران و بخشی از کشاورزان این توهمو داشتن، حالا ببینیم که در این انتخابات آینده ایران در خرداد ما این دفعه کدوم گروهی در توهم خواهند رفت و به یک فردی مثلا این دفعه نه به احمدی نژاد، نه به آقای رفسنجانی، مثلا به آقای قالیباف رأی خواهند داد.
بله.
در این توهم که بله این دیگه میتونه چون شهر تهران رو بهتر کرد یا مثلا شهردار خوبی بوده پس میتونه حتما رئیس جمهور خوبی هم باشه، بالاخره یک توهم دوباره ممکنه
بله
جمهوری اسلامی به وجود بیاره تا دوباره یک 4 سال دیگه هم مردم رو مشغول در واقع یا قوتور ساده در این توهم جدید.
بله. یکی از شرایط بحرانی و جنگی و یا سازندگی و بوی نفت و سر سفره ها و بعض اقتصاد خوب و آرامش و آسایش، بالاخره با این بحران ها وقت میتونن مردم رو باز دچار توهم کنن که امیدواریم این توهم ها هرچه زودتر در همه جهان از ذهنیت ها پاک بشه و یک نگرش بسیار سلامت و دقیق و شفافی به مسائل داشته باشه.
بله. من خیلی علاقه دارم که در هفته های آینده این مطلب رو ادامه بدیم، به بحران های دیگر این نظام هم اشاره بکنیم و در مواردی که رابطه داشته باشه با اوضاع ایران هم مطابقت بدیم این بحران ها را. من خیلی اشاره کوتاهی کردم به بحران کودکان خیابانی، این دانشجو خیلی از وجود کودکان خیابانی صحبت میکرد در بعضی از شهرهای ایران، من جمله از خود تهران.
بله، به ویژه تهران. بله
بله، از شبت که یا خود چیز این بحرانی که این روز به وجود اومده که هم در درون خود نظام و مخصوصا دولت آمریکا منعکسه، این جناهای درون حاکمیت ها با هم اختلافات زیادی پیدا کردن روی مسائل مختلف و این باعث شده که در سطح جهان ما شاهد ظهور و شکلگیری و عروج در واقع مرکزهای جدید بشیم که دیگه نمیخوان تحت تأثیر یا نفوذ و حوزه کاملا مغناطیسی آمریکا قرار بگیرن. این خودش یه بحرانیه. درسته که از بعضی جا به نیروهای دموکراتیک کمک میشه که ما در دنیای زندگی بکنیم که تک قطبی نباشه، چند قطبی باشه، ولی خود همین که جهان ما میره از ورای قطبی به چند قطبی خودش یه بحرانیه. جنگ‌های خودشو داره، بلاها و فلاکت‌بار خودشو داره که به اونا هم حتما در هفته‌های آینده اشاره می‌کنم.
درود بر شما. با جفاسه بنام خواستم لطف کنید و راجع به این روابط ایران و آمریکا هم یه اشاره بشه، به ویژه که یه مقداری هم فعل و انفعالاتی در این رابطه دیده میشه و سخنان خانم هیلری کلینتون و بعضی هم واکنش ها.
بله، قبلا هم راجع به این مطلب صحبت کردیم که در داخل کابینه اوباما در مورد ایران دو جناح وجود داره. یک جناح تقریبا همون سیاست های بقایای نو محافظه کاران رو دنبال می کنند. خیلی خیلی امکان داره که رابرت گیتس که در واقع وزیر دفاع آمریکا با همراهانش که بخششون همون نو محافظه کاران هستن که از وزارت دفاع آمریکا هنوز کارهاشون از دست ندادن، اونجا هستن کار میکنن که ادامه پیدا کرده و در وزارت امور خارجه آمریکا هم همینجور، اینها معتقدن که بله با ایران نمیشه کاری کرد، ایران حاضر نیست به اصطلاح آمریکا را بپذیره، پس ما باید بریم پای تدارک جنگ و یا اگر جنگ هم نبود یک نوع محاصره اقتصادی و تمام این فشارهایی که میتونیم روی ایران بذاریم، روی دولت ایران. یه بخششون که هر روز قوی‌تر و قوی‌تر میشن روی خط خود همون آقای اوباما هستن که نه، ما باید با این کشورها من جمله ایران مذاکره بکنیم، دیالوگ برقرار بکنیم و این مذاکراتمون اگر غیر مستقیم مستقیم بشه، اگر در سطوح بالا به سطوح بالا پایینه به سطوح بالاتری بیاد در سطوح بالا انجام بشه. این دو تا جنا دارن با هم در واقع یه چالشی بین اینا هست روی ایران، منتها اون روند اصلی به نظر من رژیم اوباما، کابینه اوباما که در واقع اگر توجه کنید خب اوباما چون رأی بیشتر از تمام دموکرات‌ها آورد بالاخره اومد شد رئیس جمهور آمریکا، ولی شخص دوم که رأی بیشتری آورد و شخص دومی خانم هیلری کلینتون بود که اوباما ایشون رو انتخاب کرد و منتصب کرد به اینکه وزارت امور خارجه آمریکا رو ببره. چرا؟ در اینکه این دو نفر تقریبا میشه گفت که روی این خط هستن که در خاورمیانه به ویژه در رابطه با ایران برن اون خط مذاکره رو، خط دیالوگ رو به اصطلاح ببرن جلو.